و وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اهمیت نشست جده برای افغانستان، ادامه ملاقات هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستانی در اسلام آباد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
در ابتدا سرخط چند خبر. مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف گفتگو با مقامهای چین و پکینگ رفته است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه این کشور در نتیجه فساد اخلاقی و اداری در کمیسیون مستقل انتخابات به تأخیر افتاده است. و رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آن نشست با قانونگذاران دموکرات را ترک کرد که آنها برایش گفتند بودجه ساخت دیوار در سرحد میان آمریکا و مکزیکو را فراهم نمی‌کنند. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، به اظهارات وزیر خارجه ایران که گفته است طالبان باید در آینده افغانستان نقش داشته باشند، واکنش نشان داد. ادریس زمان امروز در صفحه توییترش نوشت که هر گونه تجویز مبنی بر تغییر در ساختار نظام جمهوری اسلامی افغانستان به شمول پیشنهاد شامل ساختن گروه‌های مسلح در نظام کشور خلاف تمام موازین دیپلماسی و مداخله سری در امور افغانستان پنداشته می شود. آقای زمان همچنان نوشته وزارت خارجه افغانستان اذعان می دارد که هر گونه روابط خارج از چارچوب تعاملات دولتین با طالبان باعث تضعیف روابط دو کشور خواهد شد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران به روز چهارشنبه در مصاحبه با یک تلویزیون هند NDTV در دهلی نو گفت با طالبان باید در آینده افغانستان سهم داده شود، اما آقای ظریف در عین حال گفت که این گروه نباید نقش برتر در افغانستان داشته باشد. وی همچنان گفت که ایران با طالبان تماس‌های استخباراتی داشته، زیرا به گفته جواد ظریف به این تماس‌ها به هدف تأمین امنیت سرحد مشترک این کشور با افغانستان نیاز بوده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، به هدف گفتگو با مقامهای چین و پکینگ رفته است. کبیر واسق، معاون سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، امروز به رادیو سوری گفت که آقای محب با مقامهای چین روی همکاریهای امنیتی میان دو کشور و برخی مسائل دیگر بحث خواهد کرد.
دکتر سر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور، در جریان این سفر با مقامات ارشد چین در مورد همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و چین، روند گفتگوهای صلح افغانستان، رهبری و مالکیت افغان‌ها و همکاری‌های راهبردی میان دو کشور بحث و تبادل نظر می‌کنند.
نقش چین در تقویت روند صلح افغانستان مهم خوانده می‌شود. وانگی، وزیر خارجه چین، ماه گذشته در سفر به کابل گفت که کشورش در راستای مذاکرات صلح بین‌الافغانی به رهبری و مالکیت افغان‌ها همکاری می‌کند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا میگوید که اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه در نتیجه فساد اخلاقی و اداری در کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق افتاده است. محمد نعیم ایوب زاده، رئیس این بنیاد، که امروز با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، گفت
به یافته های ما دست پیدا کردیم. شدیداً نگران کننده است. فساد اخلاقی در سطح رهبری و فساد اخلاقی در سطح کارمندای ارشد از جمله مشکلاتی بوده که برای ما گزارش داده شد.
اما کمیسیون مستقل انتخابات ادعای فساد اداری و اخلاقی در این کمیسیون را رد می کند. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو سوری گفت که اگر مسئولان تیفا در این مورد اسناد و شواهد دارند، به ارگانهای عدلی و قضایی ارائه کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید پس از آن نشست با قانونگذاران دموکرات را ترک کرد که آنها برایش گفتند بودجه ساخت دیوار در سرحد میان آمریکا و مکزیکو را فراهم نمی‌کنند. آقای ترامپ به روز چهارشنبه پس از ملاقات کوتاه با سناتور چک شومر و نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در توییتر نوشت که جلسه با آنها را به خاطر ترک کرد که کاملا ضایع وقت بود. سناتور چک شومر سپس به خبرنگاران گفت رئیس جمهور ترامپ از رئیس مجلس نمایندگان پرسید که آیا با ساخت دیوار که او در نظر دارد موافق است. به گفته وی نانسی پلوسی پاسخ داد که نخیر. شومر افزود که سپس دونالد ترامپ برخاست و گفت چیزی برای بحث وجود ندارد و نشست را ترک کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ دیروز در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید در مورد مخالفت اعضای دموکرات کنگره آمریکا با ساخت دیوار مرزی گفت
The only reason they're against it is because I won the presidency and they think they can try and
یگانه دلیلی که دموکرات ها مخالف آنند این است که من برنده ریاست جمهوری شدم. آنها فکر میکنند که میتوانند به ما آسیب برسانند، اما این کار نمیشود. ما دست نمیکشیم زیرا ما کار خوب برای یک کشور خود انجام میدهیم. اختلاف دموکرات ها با قصر سفید بر سر تامین بودجه ساخت دیوار در سرحد میان امریکا و مکزیکو از حدود 20 روز به این طرف سبب تعطیلی بخشای از دولت فدرال امریکا شده است. و کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در جریان یک مکالمه تلفنی توافق کردند که تلاش ها را در راستای صلح در سوریه هماهنگ سازند. کرملین امروز گفت که هر دو رهبر اظهار داشتند که پروسه های سیاسی در هماهنگی نزدیک با سازمان ملل متحد در جهت حل بحران سوریه انکشاف داده شود. پوتین و مرکل همچنان روی تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه بحث کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سید سامی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. شورای عالی صلح میگوید برگزاری نشست جده بر روند صلح افغانستان امیدوار کننده خواهد بود. یک عضو این شورا گفت
رول عربستان سعودی بدون شک در پروسه صلح افغانستان خیلی مفید و مهم است، هم تاثیرگذار است سر کشورهای منطقه و خصوصا سر کشورهای پاکستان. و
کمیسیون های امور بین المللی دو مجلس پارلمان در اینکه پاکستان در صلح افغانستان با صداقت عمل خواهد کرد امیدوارند. یک عضو این کمیسیون ها اظهار داشت
من سفر داوودزی با پاکستان را امیدوار کننده می دانم، چون شرایط جهانی هم تغییر کرده و بر پاکستان هم فشارها زیاد شده.
ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری به کجا رسیده است؟ تیفا اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد اخلاقی و اداری متهم می کند. ترکیه می گوید این کشور شاید در یک زمان مناسب راکت های پتریوت آمریکایی را خریدانی کند. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف درباره اطفال به نشر می رسد، همچنان آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نشست جده عربستان سعودی در رابطه با روند صلح افغانستان امیدوار کننده خواهد بود. سید احسان طاهری سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کار روی برگزاری نشست از سوی عربستان سعودی ادامه دارد. در این حال کمیسیون امور بین المللی مشتان جرگه میگوید که نشست جده در خصوص صلح افغانستان سرنوشت ساز خواهد بود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به نفوذ عربستان سعودی بر پاکستان و طالبان میگوید که نشست جده درباره صلح این کشور با نتایج خوبی به همراه خواهد بود. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا میگوید که تا حالا زمان برگزاری نشست جده مشخص نشده، اما به گفته وی عربستان سعودی میتواند در زمینه صلح افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. آقای طاهری روز پنجشنبه با فرستادن پیام صوتی از اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که عربستان سعودی توانایی فشار آوردن بر اخلالگران روند صلح افغانستان را دارد.
نشست جده همون قسمی که پیشنهاد شده بود، تا به حال عربستان سعودی روی موضوع اگر کار کرده هم تا به حال شریک نساخته با کشورهایی که دخیل نشست ابوظبی بودند. رول عربستان سعودی بدون شک در پروسه صلح افغانستان خیلی مفید و مهم است، هم تاثیرگذار است سر کشورهای منطقه و خصوصا سر کشورهای پاکستان و همسایه های دیگه ما کشورهای اسلامی، و فشار بالای حامیان اخلال وارد بکنه تا از اخلال پروسه صلح دست بکشند.
پیش از این گفته شده بود که نشست شهر جده عربستان سعودی با ادامه نشست ابوظبی در ماه جاری میلادی میان مقامات آمریکایی و طالبان برگزار می شود، و حکومت افغانستان تاکید داشت که هیئت مذاکره کننده حکومت نیز در آن اشتراک کند. اما آژانس خبری رویترز به نقل از یکی از مقامات طالبان که از وی نام برده نشده گزارش داده بود که آنان نمیخواهند با حکومت افغانستان مذاکره کنند و به همین دلیل نشست جده را لغو کرده اند. پس از نشر این گزارش ها مرحله دیگری از سفرهای مقامات افغان و زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به برخی از کشورهای منطقه آغاز شد. آقای خلیلزاد سفرهایش را به ترتیب به هند، چین، پاکستان و افغانستان آغاز کرد و همچنان محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه صلح به پاکستان رفت. در این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز در اوایل همین هفته به هند رفت و روز چهارشنبه به چین سفر کرد. در این حال احمد جاوید رؤوف رئیس کمیسیون امور بین المللی مشتان و جرگه می گوید که نشست جده بسیار مهم است و در آن طرف های دخیل خواستهایشان را به گونه بی سابقه مطرح خواهند کرد.
نشست جده می حالت نهادینه را تقریبا به خود می گیره دیگه، بعد از بسیاری نشست های زیاد و بعد در این نشست خواست های طالب مشخص بشه، جور آمدشون تا چی اندازه است، دولت در مقابلشون چی داره میگه، آمریکا و جامعه جهانی اینا چی میکنه. تقریبا میتونیم این نهایی بگیم که بالاخره صلح با وجود می آیه یا خیر، و از این لحاظ بسیار مهم است.
طالبان پیش از این گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند، اما حکومت این کشور می گوید که نشست ها در عدم حضور نماینده های حکومت هیچ نتیجه در قبال نخواهد داشت. از سوی هم شورای عالی صلح می گوید که برخی از رهبران دینی و سیاسی پاکستان در دیدارهای تازهشان با محمد عمر داودزی وعده سپردند که در راستای صلح این کشور اقدامات بیشتری را انجام خواهند داد.
گزارش بود در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید نشست جده عربستان سعودی در رابطه با روند صلح افغانستان امیدوار کننده خواهد بود. کمیسیون های امور بین المللی هر دو مجلس شورای ملی افغانستان امیدوارند که این بار پاکستان در موضوع صلح افغانستان همکاری صادقانه خواهد داشت. شماری از اعضای کمیسیون امور بین المللی مشران جرگه صلح افغانستان را به نفع هر دو کشور دانسته میگویند آرزو می رود که تلاش های جاری در زمینه قناعت دادن به پاکستان مفید واقع شود. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
سفر عمر داودزی به پاکستان و نشر گزارش های مثبت از آن کشور که میسیون های امور بین الملل هر دو مجلس شورای ملی افغانستان را به همکاری صادقانه پاکستان در مسئله صلح این کشور امیدوار ساخته است. نادرخان کتوازی عضو کمیسیون امور بین الملل ولسی جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که شرایط جهانی تغییر کرده و فشارها هم بر پاکستان افزایش یافته است، بنابراین این مسئله خوشبینی ها را به همکاری صادقانه پاکستان به وجود آورده است.
من سفر داودزی با پاکستان را امیدوار کننده می دانم، چون شرایط جهانی هم تغییر کرده و بر پاکستان هم فشارها زیاد شده و در ضمن در اداره آن کشور نیز تغییرات به میان آمده و به نظر من در نیت پاکستان هم چیز تغییرات آمده باشد.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای صلح روز سه‌شنبه در یک سفر چهار روزه به اسلام آباد رفت. شورای عالی صلح افغانستان ملاقات و گفتگوهای آقای داودزی با مقامات پاکستان را امید بخش خوانده است. سخنگوی این شورا گفته که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح تا کنون با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای پاکستان و اسفندیار ولی خان رهبر حزب نشنل عوامی ملاقات کرده است. سید احسان طاهری گفت که در جریان این دیدارها توافق شده تا پاکستان در رابطه با صلح افغانستان قدمهای عملی بردارد و اجلاس مشترک علمای دو کشور به زودترین فرصت در پاکستان برگزار شود. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس روز گذشته اظهار داشت که صدر اعظم پاکستان، احزاب سیاسی و اردوی این کشور نظر مشابه دارند و این عمل آنها را امیدوار ساخته است. قرار است آقای داودزی امروز نیز با برخی مقامات پاکستان دیدار کرده و روز جمعه دوباره به کابل برگردد. در این حال سید صفی الله هاشمی عضو کمیسیون امور بین الملل مشران و جرگه صلح افغانستان را به نفع هر دو کشور دانسته می گوید آرزو می رود که تلاش های جاری در زمینه نتیجه قناعت بخشی را به همراه داشته باشد.
موضوع صلح برای هر دو کشور بسیار مفید است. فکر میکنم پاکستان هم خسته شده باشه، نشسته بتونن که به نتیجه مثبت‌تر برسن. گرچه پیشنی امیدوار کننده نداشته، امیدوار است که در این حرکاتی که فعلا صورت میگیره، در این صحبت‌ها و در این نشست‌ها، اینا بتونن که به یک نتیجه مثبت‌تر برسن.
این نخستین سفر محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای صلح به پاکستان است. اما باید گفت که آقای داودزی قبل از این ماموریتش تامین صلح در افغانستان را بدون همکاری پاکستان ناممکن عنوان کرده و در مورد همکاری صادقانه آن کشور در زمینه بارها اظهار شک و تردید کرده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
همزمان با ثبت نام سیومین کاندیدای ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اگر تاسی جدی کاندیدهای احتمالی برای ثبت نام مراجعه نکنند، این روند تمدید نخواهد شد. یک سخنگوی این کمیسیون روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت کمیسیون با کسانی وارد انتخابات خواهد شد که تاسی جدی ثبت نام میکنند. در همین حال برخی جریان‌های سیاسی از جمله ائتلاف ملی بزرگ افغانستان و جنبش ملی انتظار دارند که روند ثبت نام کاندیدهای ریاست جمهوری تمدید شود. نصرت پارسا گزارش دارد که با هم بشنویم.
روز پنجشنبه سید نورالله جلیلی همراه با معاونانش خلیل رومان و چراغ علی چراغ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات از 13 الی 30 جدی برای ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری زمان تعیین کرده است. این کمیسیون میگوید اگر تا 10 روز دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری برای ثبت نام مراجعه نکنند، انتخابات میان کاندیداهای برگزار خواهد شد که تا تاریخ تعیین شده ثبت نام میکنند. مرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
امید ما است که در روزهای آینده یک تعداد کسای دیگر که بسته های معلوماتی گرفته اونان تشریف بیاره و اسنادای خود برای ارزیابی به کمیسیون بسپارند.
یعنی تا 30 جدی کسایی که ثبت نام میکنن کمیسیون با نمونا به انتخابات خود رفت.
بله، بعد از 30 جدی ما از لحاظ تقویم کمیسیون نمیتونیم که به یک کسی حق ثبت نام بدیم.
بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان، ثبت نام کاندیداها تا 30 جدی ادامه خواهد داشت. تا حال که 7 روز از این روند سپری شده، عبداللطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن و نورالله جلیلی برای رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند. این در حال است که تا حال 73 تن به شمول محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حنیف اطمار، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل و انوار الحق هدی بسته های معلوماتی ثبت نام کاندیداها را به دست آوردند. پیش از این منابع نزدیک به محمد حنیف اطمار به رادیو آزادی گفتند که در هفته اول ثبت نام کاندیداها قرار است آقای اطمار همراه با معاونانش محمد یونس قانونی و محمد محقق برای ثبت نام به کمیسیون انتخابات برود. همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز قبلا گفته است که در انتخابات پیشرو کاندیدا است. سخنگویان وی پیش از این گفتند که سرور دانش معاون دوم آقای غنی خواهد بود. از سوی دیگر ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید در صورتی که روند ثبت نام کاندیداها تمدید نشود، کاندیدای مورد حمایت این ائتلاف هفته آینده برای ثبت نام به کمیسیون مراجعه خواهند کرد. فضل الرحمن نوریا سخنگوی ائتلاف میگوید ائتلاف ملی بزرگ افغانستان از چندین کاندیدا حمایت خواهد کرد. محمد حنیف اطمار، رحمت الله نبیل و شهید محمد عبدالی از کاندیداهای احتمالی مورد حمایت این ائتلاف به شمار میروند. از سوی هم محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت هنوز برای معرفی کاندیدای این حزب توافقات نهایی نشده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز میگوید مذاکرات برای ساختار تکت انتخاباتی آران به پایان نرسیده است. سوال اینجاست که چرا احزاب و جریان‌های سیاسی تا حال نتوانستند بر سر تشکیل تکت‌های انتخاباتی به توافق برسند. فضل احمد معنوی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات در این باره به رادیو آزادی میگوید
نسبت به تکت‌ها رایزنی‌ها ادامه داره. یک تعداد از کسایی که در گذشته تعهد برای معاونیت داشتند بعد جای دیگه هم سر به معامله زدین و منتظر ازی هستن که بفهمن چانس هستی بالاتر است. یک تعدادشان به بهانه های خارج از کشور رفتین و یک نوع پراگندگی در میان سیاسیون افغانستان بیشتر است و تعدادی هم منتظر هستند که بفهمند واقعا برگ برندگی به دست کی است. همه این باعث شده که تعهدات در حالت تغییر باشه.
آقای معنوی همچنان میگوید برخی کاندیداهای احتمالی منتظر تکمیل شدن تکت انتخاباتی تیم حاکمند. در همین حال عبدالله قرلق معاون حزب جنبش ملی افغانستان میگوید عبدالرشید دوستم رهبر این حزب با بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله محمد حنیف اتمر، گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی و محمد اشرف غنی مذاکرات را انجام داده است. به گفته وی برخی از این کاندیداها از جمله محمد حنیف اتمر و محمد اشرف غنی برای معرفی شخص مورد نظر آقای دوستم در معاونیت اولشان تمایل نشان دادند، اما تا حال دفتر محمد حنیف اتمر و محمد اشرف غنی در این باره چیزی نگفتند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با کسانی وارد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد که تاسیه جدی ثبت نام میکنند. در این حال یافته های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان میدهد که در کمیسیون مستقل انتخابات فساد انتخاباتی و اخلاقی وجود دارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل حین شریک ساختن یافته های این نهاد گفت فساد اخلاقی در سطح رهبری و کارمندان ارشد کمیسیون صورت گرفته است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هرگاه این نهاد در مورد سند دارد آن را با ارگانهای عدلی و قضایی شریک سازد تا به متخلفین مطابق قانون جزا داده شود. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا یکی از دلایل اساسی تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه را موجودیت سطح بالای فساد انتخاباتی و اخلاقی در کمیسیون مستقل انتخابات عنوان میکند. مسئولان این بنیاد میگویند یافته های آنها نشان میدهد که در پروسه انتخابات ولسی جرگه تقلب و فساد گسترده صورت گرفته و باید هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی شود. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد به روز پنجشنبه حین شریک ساختن یافته هایشان با رسانه ها در کابل گفت که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر بیشتر ساختن آرای برخی کاندیدان از آنها پول مطالبه کردند.
به یافته های ما دست پیدا کردیم، شدیدا نگران کننده است. مشکل اصلی که ما متوجه شدیم در تیم عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات تلاش کردن حداقل به یک نوعی که زمینه فساد انتخاباتی فراهم شود. از یک تا 1 دلار بود متاسفانه فساد اخلاقی در سطح رهبری و فساد اخلاقی در سطح کارمندای ارشد از جمله مشکلاتی بوده که برای ما گزارش داده شد.
آقای ایوب زاده احمد شاه زمانزای رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و همکارانش خیبر سیدی، ناصر محمد، حیدر محمد، قلمیار و ابراهیم سعادت را از جمله کسانی خواند که در تیم عملیاتی مسئولیت داشته و زمینه فساد انتخاباتی را فراهم کردند. اما وای در مورد اینکه چه کسانی در فساد اخلاقی دخیل هستند نام نبرده، مگر تاکید کرد که فساد اخلاقی در سطح کارمندان کمیسیون و کاندیدان وجود داشته است. وای همچنان گفت که برخی از ناظرین کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز در گرفتن پول و فساد انتخاباتی دست داشته، اما از آنها نام نبرد. مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید پروسه بازشماری آرا خود زمینه برای تقلب و ازدیاد رای برای کاندیدان ناکام بوده است و یافته های آنان در 15 ولایت نشان میدهد که در حق بسیاری کاندیدان ظلم صورت گرفته است. این نهاد انتخاباتی خواهان برکناری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر آنچه کوتاه آمدن در کارهایشان میخواند گردید. این در حالی است که به تازگی شماری از کاندیدان ولسی جرگه در ولایت کندوز دست به اعتراض زده و با مسدود کردن دروازه کمیسیون در آن ولایت خواهان جدا ساختن آرای بایومتریک از آرای غیر بایومتریک و مجازات مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در آن ولایت شدند. تیفا همچنان تصمیم در مورد به تاخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری میگوید که این یک تصمیم سیاسی بوده و باید انتخابات در زمان می آن برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هر چیزی که در مورد این کمیسیون مطرح می شود باید مستند باشد. زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به ادعاهای مسئولان تیفا گفت هرگاه تیفا در مورد ادعاهایش اسناد دارد آن را با نهادهای عدلی و قضایی شریک سازد.
چیزی را که به نام فساد اخلاقی یاد میکنه در کمیسیون فعلا من خودم شاید کدام چیزی نیستم. خوب خواهد بود که اینا ایره مستند بسازه و امرای ارگانه کشفی استخباراتی و امرای ارگانه عدلی و قضایی شریک بسازه. هر کسی که باشه به هر موقعی که باشه وقتی که اونا از صلاحیت‌های وظیفه‌ای خود استفاده میکنه اونا باید جزای خود را ببینه.
وی همچنان یکی از دلایل به تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری را آوردن اصلاحات دانسته و تأکید میکند که آنها برای شناسایی مشکلات و بهتر برگزار کردن انتخابات این تصمیم را اتخاذ کردند. در این حال تیفا از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد تا هر چه زودتر نتایج انتخابات ولسی جرگرا نهایی سازد، زیرا به گفته این نهاد انتخاباتی ادامه وضعیت کنونی اعتماد مردم را بر پروسه انتخابات صدمه رسانده و باعث ایجاد مشکلات بیشتر خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که افغانستان برای خبرنگاران از خطرناکترین کشور در سطح جهان است. نجیب شریفی عضو این کمیته روز پنجشنبه حین شریک ساختن گزارش سالانه ایشان در مورد وضعیت خبرنگاران از قتل یک خبرنگار که به تازگی در ولایت فرا رخ داد ابراز نگرانی کرد. برخی از خبرنگاران از حکومت و برخی نهادهای حامیشان انتقاد کرده میگویند برای مسئولیت آنان گامهای عملی برداشته نشده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید هنوز هم افغانستان برای خبرنگاران از خطرناکترین کشور در سطح جهان محسوب می شود. نجیب شریفی عضو این کمیته روز پنجشنبه حین شریک ساختن گزارش سالانه‌شان در مورد وضعیت خبرنگاران گفت که در افغانستان چالش‌های زیادی فراراه کار خبرنگاران موجود است.
سال هم خطرناکترین کشور برای کار خبرنگاری قلمداد شده. خب این هم وخامت وضعیت و چالش و تهدید امنیتی را در مقابل خبرنگاران و رسانه‌ها نشان می‌دهد که سال دوم است که افغانستان به عنوان خطرناکترین کشور در سطح جهان برای خبرنگارا و کار خبرنگاری محسوب میشه.
آقای شریفی در مورد کشته شدن یک خبرنگار افغان به نام جاوید نوری که در ولایت فرا در یک رادیوی محلی کار میکرد و گفته میشد که از سوی طالبان به قتل رسیده است نیز ابراز نگرانی کرد، موضوعی که طالبان تاکنون در مورد آن چیزی نگفتند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از همه خبرنگاران خواست تا در زمان پوشش خبرها به ویژه حملات تروریستی و درگیری‌های مسلحانه به مسئولیتشان توجه جدی کنند. آقای شریفی همچنان بر حکومت و رسانه‌ها انتقاد کرده گفت راهنمودی که به هدف مسئولیت خبرنگاران از سوی آنان و برخی دیگر نهادها آماده شده است را تطبیق نکرده اند. کمیته مسئولیت خبرنگاران موارد خشونت علیه خبرنگاران در سال 2018 را کمتر از 2017 عنوان کرد، در حالی که نه یا دفتر حمایت از خبرنگاران 2018 را خونین ترین سال برای خبرنگاران در تاریخ افغانستان خوانده است. این دفتر حدود یک هفته قبل با نشر گزارش سالانه‌اش گفت که در سال روان میلادی 197 مورد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کردند که تنها 20 مورد آن قتل بوده است، در حالی که کمیته مسئولیت خبرنگاران در این سال 121 مورد خشونت علیه خبرنگاران را به ثبت رسانیده است. در این حال برخی از خبرنگاران از حکومت و شمار نهادهای حامیشان انتقاد کرده میگویند که برای مسئولیت آنان گامهای عملی برداشته نشده است.
نرگس خورخش یکی از آنان میگوید ما میبینیم که حکومت، نهادهایی که برای رسانه‌ها و مسئولیتشان کار میکنن حرف میزنن، ولی در عمل خیلی ما کم میبینیم که واقعا کارهای انجام شوه که رسانه‌ها و خبرنگارا مسئول باشن.
و افزود که حکومت و نهادهای حامی خبرنگاران برای مسئولیت ژورنالیستان باید توجه جدی نمایند.
پیام‌ها و نظریات شما.
ولسوالی باغستان یکی از ولسوالهای دورافتاده ولایت بدخشان است. اونجا کمک هایی که سرازیر می شود به خاطر فقرا و مساکین اونجا توزیع عادلانه نیست. ما بارها این مسئله را با دولت شریک ساختیم و از زنگ زدیم، کسی به صدای ما لبیک نگفت.
مالی هستم از ولسوالی ورس ولایت بامیان. یعنی قسمت های کمک های خشکسالی در ولسوالی ورس غیری عادلانه بوده و بعضی از طریق شوراها توضیح شده و بعضی شوراها تکمیل توضیح شده، دیگه هدف خشکسالی نبودن، کسا اکثرا جرمنده گرفتن.
رحمت الله است مالایت بغلان از قیره افغان با ولها. چی رقمی دولت است شما می کمکار می کنیم؟ امی یک پاوت همی مردم او قول ولایت بغلان خوامی یک پاو هم نزده با سرک با پایین نمی رسه، باید که می رسه با کلش همونجا حیف و مل می شده
ما از ولسوالی قره باغ ولایت کابل. این کلینیکایی که پیسه
امدادی آمده باید از طریق که خانه به خانه میگردن بگردن پیسه را به مردم باید توزیع کنن. ولسوال صاحب قره‌باغ از والی کابل و از همه وزارت صحت عامه، چون یک نفر مریض میباشه هیچ گولی و دوا گرفتن میتونه، کلینیک بند است.
ما از ولسوالی اداره ولایت بلخ شما را زحمت دادیم، دست زورمندا گندم غریب بیچاره را میخوره، زورمندا آردش را میخوره، از دست این زورمندا غریب به هیچ روز نداره. امنیت ملی ولسوالی زاره و پلیس ملی ولسوالی زاره هیچ بازجویی نمیکنه. این ده آرد و گندم کمک دولت نیاید، غیر از زورمندا دیگه غریب ها نمیرسه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به اظهارات وزیر خارجه ایران که گفته است طالبان باید در آینده افغانستان نقش داشته باشند واکنش نشان داده است. ادریس زمان امروز در توییتر نوشت که پیشنهاد شامل ساختن گروه‌های مسلح در نظام کشور خلاف تمام موازین دیپلماسی و مداخله سری در امور افغانستان پنداشته می‌شود. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان به هدف گفتگو با مقام‌های چین و پکن رفته است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیپا میگوید که اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه در نتیجه فساد اخلاقی و اداری در کمیسیون مستقل انتخابات به تأخیر افتاده است، ادعایی که کمیسیون مستقل انتخابات رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آن نشست با قانونگذاران دموکرات را ترک کرد که آنها برایش گفتند بودجه ساخت دیوار در سرحد میان آمریکا و مکزیکو را فراهم نمی‌کنند. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در جریان یک مکالمه تلفنی در مورد سوریه بحث کردند و مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های مصر به قاهره رفته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
راشد خان آرمان ورزشکار افغان بار دیگر لقب آل راوندر شماره یک جهان را به دست آورد. در جدول نشر شده از سوی شورای جهانی کرکت آمده است که راشد خان آرمان مانند گذشته توانسته است جایگاهش را در ورزش کرکت حفظ کند. هرچند این ورزشکار افغان شهرت جهانی در بخش بالنگ دارد، اما در این اواخر وی توانسته است بیتنگ خوب و اثری نیز داشته باشد. راشد خان از سال گذشته به این سو در جایگاه اول در بخش بالنگ قرار دارد و محمد صلاح توانست لقب فوتبالر خوب قاره افریقا را به دست آورد. بر اساس گزارش ها آقای صلاح در لیگ های اخیر درخشش خوب داشت و این سبب شد که وی جایزه بازیکن خوب فوتبال قاره افریقا را به دست آورد. برای وی این جایزه روز گذشته از سوی شاهزاده دبی داده شد. پیش از این نیز وی توانسته بود دو جایزه مهم را به دست آورد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. برنامه یونسف و رادیو آزادی را که مشترکاً تهیه کردن در مورد اطفال داریم و بعد از آن آشیانه را خواهید شنید. اما پیش از نشر برنامه های هفتوار یک گزارش جالب هم داریم. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش شاید در یک فرصت مناسب سیستم راکتی پاتریوت آمریکایی را خریداری کند، ولی تاکید کرد که چنین قرارداد در صورت ناممکن خواهد بود که واشنگتن انقره را وادار به لغو توافق خرید راکت‌های S-400 روسی کند. چاوشوغلو همچنان گفت عملیات نظامی را که ترکیه علیه ملیشه‌های کرد در سوریه پلان دارد رابطه‌ای با خروج سربازان آمریکایی از سوریه ندارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
آقای چاوشوغلو در مصاحبه با تلویزیون NTV ترکیه امروز گفت کشورش قبول نمی کند که امریکا شرایط را در مورد خرید سیستم راکتی زمین به هوای روسی بر ترکیه بگذارد. در یک نشانه دیگری از پرتنش شدن روابط میان انقره و واشنگتن، چاوش اوغلو گفت عملیات نظامی را که ترکیه پلان انجام آن را علیه ملیشه‌های کرد در سوریه دارد، کدام ربطه با خروج یا عدم خروج سربازان آمریکایی از سوریه ندارد. او افزود این واقعی بینانه نیست که انتظار داشت آمریکا تمام اسلحه را که به کردها که انقره آنها را تروریست عنوان می کند داده است جمع کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 19 ماه دسامبر اعلان کرد تمام قوای حدود 2000 نفریش را به زودی از سوریه خارج می کند که این موضوع متحدین آمریکا را متحیر ساخته و هم منتج به کنار روی جیم ماتیس از کرسی وزارت دفاع آمریکا شد. ولی جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا به تاریخ 8 جنوری به مقامات در انقره گفت این اطمینان از طرف ترکیه در مورد این که بر ملیشه‌های کرد حمله نخواهد کرد شرط اساسی برای خروج قوای آمریکایی از سوریه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چنین اظهارات بولتن را یک اشتباه جدی خوانده گفت در موضوع کردها با کسی تفاهم نمی کنند. او افزود کسانی که در دهلیز تروریسم در سوریه دخیلند مجازات مورد نیاز را خواهند دید. ملیشه‌های کرد در سوریه در جنگ آمریکا بر ضد داعش همکار بودند، ولی انقره این گروه را تروریست و متحد با ملیشه‌های PKK یا کردهای داخل خاک خود می‌داند. گروهی که فعالیت آن در ترکیه منع بوده و از سال 1997 به این طرف در لیست تروریستان آمریکا شامل می‌باشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد برنامه ها و پلان های سال جاری میلادی وزارت صحت عامه در پیوند با واکسین پولیو با دکتر میرجان راسخ مسئول آگاهی عامه برنامه ملی محو پولیو در وزارت صحت عامه گفتشون را داریم. دکتر صاحب خوش آمدید.
تشکر.
دکتر صاحب، در سال 2018 واقعات زیادتر بوده نسبت به سال های گذشته. در حدود 21 مثبت پولیو ثبت شده بود. در رابطه با برنامه های سال 2019 تان میخواییم که بشنویم که چی برنامه ها چی پلان ها را دارین تا که میکروب پولیو اگر محو نمیشه به اندازه واقعیت کم شده.
بله، قسمی که شما هم یادآور شدین، متاسفانه سال 2018 سال خوبی برای برنامه محو پولیو نبود، و اما از لحاظ محو این مرض در سایر مناطق افغانستان هم ما پیشرفت و دستاوردهای داشتیم در 2018. یعنی امی 21 واقعی را که شما یادآور شدین تنها در دو زون افغانستان منحصر بود و دیگه سایر جغرافیای افغانستان الحمدلله خوشبختانه بگیم که از گردش ویروس عاری شده بود و ایجای ویروس توقف پیدا کرده بود. با توجه به چالش ها و مشکلات و کاستی ها و که ما در 2018 داشتیم، با توجه به زو ما برنامه‌های مشخص را در امی دو زون افغانستان هم روی دست گرفتیم که ما بتانیم در سال 2019 از تکراری همچو واقعات جلوگیری بکنیم. گرچه فائق آمدن به این مشکلات موجوده که در دوزون داریم کار سهل و ساده و آسان نیست برای برنامه محو پولیو، چون مشکلات قسمی است که از کنترل برنامه مشکلات خارج است. مثلا مشکلی امنیتی در تحت کنترل برنامه یا وزارت صحت عامه نیست، ولی بازم تلاش های جدی صورت گرفت و لیلایل هم یک سلسله پیشرفت های هم در این زمینه صورت گرفته و ما متوقع هستیم که انشاءالله در سال 2019 قسمی که شما یادآور شدین اگر ما این واقعات را به صفر کاهش نتیم، بتانیم لااقل از تکرار همچه واقعات فزاینده جلوگیری بکنیم.
دکتر صاحب، قسمی که شما گفتین که بعض مشکلات بودک و قرار گزارش هایی که ما داشتیم، بعض ساحات خصوصا حوزه جنوب اجازه نمی دادن که اطفالشان واکسین شوند، در سال آینده همچه مشکلات مواجه خواهد شدین یا خیر؟
بله، مشکلات شما خوب آدرس کردین. در زون جنوب یکی از مشکلات عمده ما این بود که سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در این مناطق شد، مخصوصا در ولایت قندار و روزگان هلمند. در اوج مشکلی که ما در سال 2018 سر خوردیم و بر خوردیم این بود که بعضی مناطق از تحت پوشش کمپاین‌های واکسین پولیو برآمد خارج شد، مثلا ولایت روزگان، ولایت قندهار، ولایت هلمند. در اینجا همین شیوه کمپاین‌های ما که به صورت خانه به خانه اجرا می‌شد و واکسیناتورا می‌رفتند بر هر خانه نزد دقل باب می‌کردند و اطفال را واکسین می‌کردند، همین شیوه کمپاین ما از ماه می 2018 متوقف شد و ممانعت صورت گرفت در این مناطق، که خودی از این سبب شد که بر گردش ویروس پولیو زمینه مساعد شود و این گردش ویروس پولیو اطفال را در این مناطق مصاب ساخت. مخصوصا در ولایت قندار 9 و طفل به اثر ویروس پولیو فلج شد و تمام در مجموع زون جنوب حدود 15 طفل از اثر گردش ویروس پولیو در اون مناطق فلج شدند. این یه مشکلاتی بود که برخواسته از زمین متوقف شدن واکسین کمپاین به صورت خانه به خانه برخواست در این مناطق. و در سال 2019 که ما یک راه را برای ازی پیدا کنیم که بتانیم اوج واکسین را برای اطفال برسانیم، خوشبختانه در ای و آخر با شروع سال 2019 ما با یک سلسله پیشرفت‌های نائل شدیم. پیشرفت‌های ما که ما در این مناطق اگر کمپاین ها را به صورت خانه به خانه تطبیق کردن میتانیم و برای ما در این قسمت ممانعت در مقابل کمپاین ها صورت میگیره، ما کمپاین ها را به صورت محل به محل یا قریه به قریه یا مسجد به مسجد و یا در مراکز صحی کمپاین های واکسین پولیو را راه‌اندازی بکنیم، که این هم یک پیشرفت نشان میده و ما دسترسی ما را برای اطفال زیر سن 5 سال مساعد میسازه که ما اوجا بتانیم اطفال را واکسین کنیم. بازم این شیوه تطبیق کمپاین در اون مناطق به اون حد مؤثر نیست که واکسیناتورها خانه به خانه میرن، چون واکسیناتورها که به صورت خانه به خانه اطفال را واکسین میکنن و میرن اونجا برای اطفال واکسین را میرسونن، در این صورت هم سطح پوشش اطفال در برنامه واکسین پولیو بیشتر می باشه. خب باز هم این یک بدیل خوبی است و انشاءالله در امی روزای نزدیک هم یک کمپاین در روزگان اونجا تطبیق خواهد شد که از تکرار همچه واقعا در آینده جلوگیری کنه.
دکتر صاحب، وزارت معارف و دفتر یونسف سال گذشته تقریبا در حدود 9 کمپاین واکسین محو پولیو را داشتن که 6 کمپاین فرعی بود و 3 کمپاین سرتاسری بود. امسال چند کمپاین شما در نظر گرفتین که باید تطبیق بکنید؟
بله، در شروع هر سال همی کمپاین هایی که تعدادشان مشخص میشه و تصمیم به ای گرفته میشه و توافق میشه با در نظر داشت چالش ها و مشکلات و وضعیت جغرافی های یک منطقه مخصوصا افغانستان. قسمی که شما هم یادآور شدین، از یک طرف ما به پیشرفت های هم نائل شدیم که در سایر حوزه های افغانستان واقعات این مرض را به صفر کاهش دادیم، یعنی در اینجا واقعیت مثبت پولیو صورت نگرفته، تنها مختص شده یا منحصر شده به امی دو حوزه. و با در نظر داشته امی وضعیت، باز یک تیم تکنیکی مشورتی روی زود تصمیم میگیره، وضعیت را تحلیل میکنه و تعداد کمپاین های واکسین پولیو را باز مشخص میسازه، که در امی ماه جنوری در اواسط ازیما ای گروپ مشورتی نشست خود را میداشته باشه. در این گروپ مشورتی افراد کادر رو متخصص و با تجربه برنامه محو پولیو این تصمیم را میگیرن. و به صورت احتمالی براتون گفته میتونیم که باز هم ممکن ما در حدود همین 9 دوره کمپاین را در سال 2019 خواهیم داشت. ممکن که 3 دوره از این هم سرتاسری خواهد بود و متباقی از این کمپاین های فرعی و اختصاصی.
خب دکتر صاحب، در سال 2019 تخمینا چقدر اطفال شما در نظر دارین که باید در این 9 دوره کمپاین باید واکسین پولیو شوند؟
اطفال خو از قبل برای ما مشخص است. در کمپاین های سرتاسری هدف ما این بوده که به حدود 9.9 میلیون اطفال زیر سن 5 سال را ما باید واکسین کنیم در تمام مناطق افغانستان و در تمام ولایات افغانستان. و در کمپاین های فرعی که یک جغرافیای محدود و یا مختصر را در بر میگیره، در اونجا در حدود 4 الی 6 میلیون طفل را که عمرشان از 5 سال به پایین باشه برشان واکسین واکسین پولیو برسانیم.
خب دکتر صاحب، قسم که گزارشات که ما داشتیم بسیاری از مناطق دوردست هر واکسیناتور میرفتک و بعد از او کسی که نظارت میکد کارهای از وراوا میرفتن، هر دفعه فامیلا شکایت ازی داشتن که بارها از واکسین کمپاین پولیو پشت دروازه ما میای، یکم مردم ناراحت ساخته. در قسمت شما چی تدابیر را اتخاذ کردید؟
بله، در واکسیناتورهای ما که میرفتن در اون مناطقی که دیگه هیچ نوع خدمات بر مردم اوجا ارائه نمیشد، یعنی مردم حتی آب یا آشامیدنی صحی نداشتن، وضعیت بد را داشتن، هم از لحاظ فقر و هم از لحاظ مشکلات امنیتی و هم از لحاظ دیگه سایر خدمات صحی، اونا در یک محرومیت قرار داشتن. و در اونجا متکررن واکسیناتورای ما در هر دور کمپاینی که میرفتن در قلباب میکردن و به خاطر واکسین کردن اطفال، فامیلا را ازشان میخواستن که اطفال را بیرون بکشن و واکسین کنن. و همچنان باز تیمای نظارتی ما که میرفتن که آیا در این مناطق اطفال واکسین شده یا نشده، فامیلا شکایتشان این بود که برای ما هیچ کسی دیگر نمیاد که از ما پرسیده شو و بگه که شما چی مشکل دارین. حتی این مسئله بعضا سبب میشد که روی این ناراحتیشان اطفال را برای واکسیناتی را بیرون از خانه نکشن و اطفال را واکسین نکنن. و این موضوع را ما جدا حس کردیم و در برنامه های سال 2019 ما برای ازی یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتیم که ما چطور بتانیم می دقلباب منازل افغان ها را در مخصوصا در مناطق دوردرس و در اون مناطقی که ویروس پولیو در اونجا سرایتش بیشتر است به نحوه کم بسازیم که سبب امین ناراحتی امین فامیلا نشه.
بر علاوه ازی که مشکلات امنیتی بوده، بسیاری از خانواده ها ممانعت می کردن، اما موضوع ازی که دیدگاه منفی در مقابل مواد واکسین پولیو وجود داشتن که گویا بسیاری از خانواده ها می گفتن که از مواد حرام ساخته شده و مانع اطفال خود می شدن. در این قسمت بازم آگاهی دهیتان در سال 2019 چی می باشه و چی برنامه ها را شما در نظر دارین تا که دوباره ذهنیت مردم یک ذره یک در مقابل واکسین پولیو مثبت شود؟
بله، امی موضوعی که فامیل ها حاضر نمی شدن اطفال را واکسین بکنن و امی واکسین را رد می کردن، این به دو دلیل بود عمدتاً. یکی امو برداشتای نادرست خود خانواده از واکسین و یکی هم تبلیغات زننده و سو و مغرضانه بعضی حلقات مشخصی که در مناطق داشتیم که میخواستن که امی افغانستان هم از لحاظ در آینده اطفالشان یک نسل معیوب و معلول به بار بیاید. خوشبختانه در سال 2019 ما یک مجموعه فتاوای مراجع معتبر اسلامی را به شمول علمای خبره و نخبه افغانستان ایره چاپ کردیم و بعد زبان ترجمه شده این کتاب و انقریب ما ایره توضیح خواهیم کرد بر مناطق که در اونجا این نگرانی ها وجود داره، مخصوصا بر علمای دینی، بر مدارس دینی ایره توضیح خواهیم کرد که امی نگرانی از فامیلا و از مردم دور شود.
تشکر،
زنده باشیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من صدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا شما به اطفالتان وعده های بی اساس و دروغین می دهید؟
من همیش وقت بر اطفال وعده نمی کنم. اگر وعده کنم عملی می کنم.
چرا بعضی از اعضای خانواده با وعده خود به اطفال وفا نمی کنند؟
طفلک مکتب می رفت، اونقدر در درس خود لیاقت نداشت، زیادتر برش وعده می کردم.
وقتی با وعده ما وفا نکنیم چه تاثیرات منفی بالای اطفال می گذارد؟
سه اساس شخصیتی اطفال را آسیب می زند.
شنونده های عزیز، اگر بخواهیم جامعه و بلکه خانواده متعهد و وفادار داشته باشیم، باید کودکانمان را متعهد تربیت کنیم. در برنامه این هفته آشیانه در مورد همین موضوع صحبت می‌کنیم که چرا گاهی والدین برای اطفالشان وعده های بی اساس و یا دروغین می‌دهند و این گونه وعده های بی اساس چی مشکلات را خلق می‌کند و راه حل این موضوع چیست؟ که با ارتباط موضوع نظریات مردم و مصاحبه با یک کارشناس افغان رو نیز داریم. در آغاز گزارش را میشنوید که همکارم مهریه انوری تقدیم میکند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، وفا به عهد یا وفا کردن وعده یکی از خصلت های نیک هر مسلمان به حساب می رود. یکی از مهارت های بزرگ والدین این است که بدون دادن وعده های دروغ به کودک اطفال حرف شنو داشته باشند. اما گاهی والدین برای رهایی از لجبازی های کودک و حرف شنوی آنها مجبور به دادن وعده های بی اساس می شوند. از جمله قول هایی که نباید به کودک داد. وعده ای رفتن به مراکز تفریحی و پارک در روز مشخص و یا این که برای تولدت فلان کار را انجام می دهم است. یا ده ها موارد دیگر. زیرا هرگز نمی توان اتفاقات و پیش آمد های روزمره زندگی را پیش بینی کرد. عبدالمعروف باشنده شهر کابل می گوید وعده دروغین به اولاد کار اشتباه است. چنانی که من این طور با اطفال وعده های بی جا یا دروغین نموده بودم، این که اکنون پشیمان است یا نه؟ وای می گوید
بعض والدین است با آخر وعده های دروغین میتن. ما سر اطفال خود بعض وقت همی رقم کردیم که طفلک مکتب میرفت قدر در درس خود لیاقت نداشت، زیادتر برش وعده میکردم و هر روز دیگر که میامدیم باز میگفت پدر تو خمر اینی چیز گفتی چرا ناوردی؟ یک روز دو روز بالاخره راستی که من فهمیدم که از من یک ذره دوری میکنن. وقت مایوس میشه چون بر من تجربه شد. حال از نسلهای آینده بر اولاد خود میگم که همین موضوع را متوجه باشین، هیچ وقت وعده‌های دروغی نکنین، چون ما سر خود تجربه کردیم در آینده باید همین کار نشه.
البته لازم به تذکر است که آنچه جنبه تشویق و ترغیب در انجام کارهای نیک دارد باید انسان در صورت امکان به آن عمل کند و از خلاف وعده اجتناب ورزد. محمد فهیم باشنده پوهنتون کابل کسی است که به اصطلاح طرفدار وعده و وعید والدین است. اینکه چگونه وای توضیح می‌دهد.
از دو لحاظ میشه ما این ارزیابی بکنیم. یکی که میتونه جنبه تشویقی داشته باشه روی اطفال تاثیر خیلی زیاد میکنه. وقتی از طرف والدینشان برشان وعده داده میشه که شما اگر به این مفکت مشخصی که برشان تعیین میکنه شما رسیده، ما براتون جایزه میخریم یا تحفه یا شاید هم مادی یا معنوی تقدیر تشویق بکنن، از یک دیدش خوب است. و این اگر خدای نخواسته شکلش بی‌اعتنایی بی‌پروایی داشته باشن، این خود یک بی‌باوری در وجود اطفالشان تزریق میکنه که پیامدهای منفی میتونه داشته باشد.
آگاهان میگویند هرگاه والدین یا مربی بخواهد در مقام تربیت فرزند یا کودک را به انجام کارهای نیک وادار کند و از ارتکاب کارهای زشت باز دارد، جایز است به عنوان تشویق و ایجاد انگیزه برای انجام کار نیک و یا به عنوان زجر و تهدید و عامل بازدارنده از کار زشت به فرزند خیش وعده و وعید دهد، مگر آن چی میگوید به آن عمل کند. مثلا اگر میخواهد فرزند کار نیک را انجام دهد به او وعده پاداش دهد. وحیده عدالت جو یکی از معلمان شهر کابل وعده بی اساس یا وعده های دروغین به اطفال را یک شیوه نادرست تربیت اطفال پنداشته با سخنان این طور رد می کند.
در قسمت از این که وعده های دروغین برای اطفال پیامدهای خیلی ناگوار برای آینده و برای تربیت و برای شخصیت اطفال در بزرگسالی هم هست، به این معنی که نباید ما مخصوصا وعده های مادی بدیم. مثلا اگر به یک طفل ما کار خوب را انجام میده تشویق میکنیم، اگر انجام نمیده به وعده های مثلا محروم کردن از یک فیلم کارتونی، محروم کردن از یک تفریح، محروم کردن از غذای خوب یا مثلا یک مهمانی رفتن، چیزهایی که غیر مادی باشه به نظر من فکر میکنم بهتر خود بود و این نتیجه بهتر میده. من همیشه وقت بر اطفال وعده نمی کنم، اگر وعده کنم عملی می کنم.
کودکان به دلیل صفای فکر، دوری از نفاق و یکی بودن ظاهر با باطن، سخن و پیمان همه را واقعی و حقیقی می انگارند. خلاف وعده تمام این صفا و یک رنگی را به هم می ریزد و در عمل درس دروغ و نفاق را به او می آموزد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرموده است: هنگامی که کس از شما به فرزندش وعده می دهد باید آن را ادا نماید. دروغ چی جدی و چی شوخی شایسته نیست. مولوی نورالحق یکی از علمای دین وعده های دروغین به اطفال را از نگاه دینی شرح می دهد.
بس ایتور است که مورد بس تنها از خورده نیست، بلکه امرای هر کس که وعده یک چیز کرد اگر بر وعده خود وفا نکرد این منافق گفته میشه. اگر خرد باشه، اگر کلام باشه، اگر زن باشه، اگر مرد باشه، اگر قریب باشه، اگر بعید باشه، وقتی که وعده کردی باید طبعا به وعده خود وفا کنی. اسلام بیخی رد میکنه، بیخی رد میکنه که در مستر اسلام قطعی وجود نداره.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده‌ای از مردم را میشنوید که در مورد وعده بی اساس یا دروغین به اطفال که چگونه یک عمل است میگویند.
ابراهیم سیدی هستم، باشنده کابا. وقتی که خانواده با اطفالشان ودای دروغین میتهی سبب میشه که بعدا همین یک توقعی که ازش از اطفال میداشته باشن اونا درست انجام نمیتن، به خاطر از این که اعتماد از اونا پیش اطفالشان از بین میره، بنان عمل نادرسته است.
اسم من محمد سمیم عمری، باشنده ولایت نگرهار. وادی به اساس دقیقت و آموزش غیر مستقیم تلقی میشه. وادی است که طفل دلسردم میکنه، یک فاصله را بین اولاد و والدینش ایجاد میکنه.
سیما، باشنده مکرویان 4. اصلا نمی وعده دادن برای طفل بیخی کار غلط است. فرض کنید یک طفل میگه که شوخی نکن با ما، برات این چیز میارم. وقتی که طفل منتظر است از تو باش مادر ما برام چیز میاره، وقتی که اومد دید که مادرش پیش چیز نیست، هدیه گیریه میکنه و طفل گوشتش هم میشه، طفل اعصابش نارام میشه، مغز طفل کامپیوتر است، از یادش هیچ وقت نمیره. این وعده دادنای دروغین هیچ عمل خوب نیست.
شنونده های عزیز، روانشناسان می گویند الگوگیری فرزندان از والدین ایجاب می کند که والدین در حضور فرزندان از هر گونه تخلف در مسئله وفا به عهد بپرهیزند. گاهی برای آنکه خلاف وعده عمل نکنید، لازم است از دادن وعده های دروغین که برای ساکت و آرام کردن کودکان با آنها داده می شود بپرهیزید. لازم است کمی حوصله و قاطعیت داشته باشید، اما دروغ نگویید و کودکان را فریب ندهید. در مورد وعده های دروغین و بی اساس به اطفال، تهیه کننده برنامه مهریه انوری مصاحبه ای را با استاد وهاب قاطی، کارشناس مسائل خانوادگی که تخصص خود را در این بخش از امریکا به دست آورده است، انجام نموده که تقدیمتان میکنیم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که بعضی خانواده‌ها چرا به اولادایشان یا به اطفالشان وعده های بی اساس میتن، علتش چیست؟
دلیل مشخصه که پدر مادر میای به اولادش وعده دروغین میده، دو دلیل بسیار مشخص میتونه داشته باشه. دلیل اولی که پدر مادر به نتیجه کارشون نمیفهمن، یعنی فکر میکنن این بسیار مهم نیست، خب یک وعده کردیم عملی نکردیم، یعنی خود طفل از یادش میره، به این فکر هستن. اما اینو باید بفهمن که طفل هیچ چیز یادش نمیره، حداقل ناخودآگاهش ثبت میکنه. دومین مسئله ایست که خود پدر مادرها مشکلات شخصیتی دارن.
همین قسم وعده هایی که والدین یا اعضای خانواده بر اطفال میتن، ای چی تأثیرات داره بالای خود اطفال؟
سه اساس شخصیتی اطفال را آسیب میزنند. اساس اول اونمو اعتماد است که اگر انسان بالا انسان دیگه میکنه. وقتی یک طفل در خردی خود، دوران طفلیت خود، میبینه که پدر مادرش اتفاقا وعده خلافی میکنه و این دیگه نمیتونه سر پدر مادر خود اعتماد کنه، شما چی فکر میکنین؟ داینده میتونه سر مردم اعتماد کنه؟ و این عدم اعتماد تروریسم خلق میکنه، نتایج بسیار بزرگ را به بار میاره، نمی چیزای کوچک. و در دومین مرحله اعتماد به نفس طفل را آسیب میزنه. طفل دیگه احساس میکنه که من نمیتونم چیزایی را که در زندگی میخوام به دست بیارم. و در سومین مرحله که بسیار خطرناک از هر دوی دیگه است، عزت نفس طفل آسیب میخوره.
میشه که بگوین که به جای امتر یک وعده ها چگونه میتونن طفل تشویق کنن؟
به نظر من خودشان باید الگو باشن، همونطور که در اول گفتم. مثلا اگه میخواین طفلتون درس بخونه، به جای اینکه براش یک وعده ناق بتین که اگه درس خوندی اول نمره شدی برات بایسکل میخرم، اینو تربیت بتین که درس خوندن مهم است، به خاطر بایسکل درس نخونه، به خاطر درس بخونه. اما این تربیت چطور داده میشه؟ من گفتم هر پدر مادر حداقل روزانه نیم ساعت باید روبروی طفل مطالعه کنه. یعنی یک وقت خود طفل میاد کتاب خود میمونه و میگه من مطالعه میکنم.
امی قسم که اطفال با می وعده های دروغین یا وعده های بی اساس بزرگ شون، چی مشکلات را در جامعه و بر خودشان خلق میکنن؟
برخورد پدر مادر با طفلش آینده افغانستان را مشخص میخوایم بگویم، میسازه. اگر پدر مادرها با اطفال خود مهربان باشند، ما یک آینده پر از مهربانی و عشق و علاقه را به دیگر کشور میبینیم. اگر پدر مادرها با اطفال خود خشن باشند، یک آینده پر از خشونت و جنگ. اگه پدر مادرها با اولادای خود صادق باشن، شما یک آینده ای خاطر یافتین که در اونجا فساد اداری نباشه و صداقت وجود داشته باشه. با تحقیقات آخری که در دنیا شده، پدر مادر یک وظیفه داره، او بهتر ساختن خودش است. یعنی یک اشتباهی که ما کردیم است که فکر میکنیم تربیت با زبان صورت میگیره. یعنی با طفل خود اگه بگوییم اتو کو میکنه، اگه بگوییم اتو نکو نمیکنه، اتو نیست. طفل به طرف پدر مادر خود میبینه، کارهایی که پدر مادر میکنن طفل هم میکنه. پیام می است که پدر مادرها هر روز فضای خوشحالی خلق کنند، خنده کنند. اینو خود گفتن که وضعیت استاد خوب نیست، ما چطور خنده کنیم؟ جواب می است که به خاطر اولادتان آینده اینا مطرح است، اونها از روی شما اونم رقم میشن.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.